الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. كلام و سخن در این بود که از ناحیه قواعد و اصول عامه در مسئله مورد بحث که عبارت از بیع دهن متنجس بود به شخص جاهل حکمش چیست. دیروز فرمایش مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از کتاب مکاسب خدمت الفقها عرض شد. این نتیجه سخن ایشون این بود که از ناحیه اصول و قواعد اولی حرمتی در بیع دهن متنجس به شخص جاهل نیست، الا اینکه مثلا بریم به سراغ اخبار و روایاتی که حالا به عنوان یک قانون مطلبی ازش استفاده بشه یا به طور خاص دلالت داشته باشه بر مسئله محل بحث ما. و قبل از آنی که روایت خاصه رو دوباره به سراغش بریم، عبارت انوار الفقاهه کتاب التجاره صفحه 88 ایشونم وجوهی را از دیگران ذکر کردن برای حرمت بیع دهن متنجس به شخص جاهل که بعضی از این وجوه رو بنده تو حرفمون متروکو عرض کرده بودیم. مثلا یک وجهش این بود که قول لا تشرب الخمر ازش استفاده بشه که نه خود شخص شرب خمر کند نه خمر را به شخص جاهل بدهد، مبادا شرب خمری اتفاق میفته. همونطور که قبلا عرض شد که مثلا بگیم از این روایت هم منع فعل بالمباشرت استفاده میشه هم منع فعل به سبب خود شخص بخواد مباشر باشه در شرب خمر ممنوعه و این شخص بخواد سبب برای شرب خمر باشه ایزن ممنوعه، الا این که ایشون حرفشون این است که این سخنی که منع میکنه انسان رو از شرب خمر دلالت بر حرمت سقی غیر ندارد، این فقط بر شما حرام کرده که شرب خمر نداشته باشید، اما ازش استفاده بشه که خوراندن خمر به غیر، به غیری که جاهل است، از این لا تشرب این مطلب استفاده بشه، نه لا تشرب الخمر ظهوری در این معنا ندارد. کما اینکه ما قبلا این رو عرض کرده بودیم. وجه دیگری برای حرمت بیع دهن متنجس به شخص جاهل گفته شده و اون عبارت از اینه که البته اینا به اصطلاح قواعد عامه ازش تعبیر میشه، قاعده ای داریم در فقه که ارشاد جاهل واجبه، ادله ای هم بفرمایید دلالت بر وجوب ارشاد جاهل دارد. به نظرم به مناسبتی یک روز دو روزی معطل روایاتی که ازش استفاده می شود واجب است جاهل رو راهنمایی کردن یه روز دو روز بمونم روی این روایات با هم صحبت داشتیم در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، اونجا که گفته میشد ارشاد جاهل مطلبون و امر به معروف مطلبون آخر، جا داره که باز یک نگاه مجددی داشته باشیم این روایت هایی که مربوط به مسئله ارشاد جاهل به طور خاص بیارید.
و این ارشاد جاهل من و شما داریم معامله میکنیم، ایشون خبر داره، ایشون ارشاد بکنه.
بله.
اما تو معامله من و شما قبل از ارشاد جاهل عناوین متعددی جالب و برمت وجود داره. اولین عنوانش همین که این یه نوع دروغ عملیه، یعنی تو بازار مسلمین آقای روغن داره.
خب اونو عرض میکنیم، اما میخوام ببینیم که از ادله‌ای که ارشاد جاهل رو واجب شمرده استفاده میشه که در محل بحث ممنوع است فروش دهن متنجس به مشتری جاهل املا، جا داره که باز روایتاشو دوباره نگاه کنیم و بفرمایید این تقریر نویسی با همون اضافات باید همراه باشه که نوعا اونو در کلاس مطلبی گفته میشه در زی شما اون مواردی که ارجاع داده میشه میارید. آقا در این مسئله چند تا روایته درشو مثلا گاهی میبینی زیرش خیلی این نقش به سزایی داره در تکمیل سخن، گاهی ممکنه زیر رو تو کلاس بگید به عنوان اشکال، من مطلبی عرض کردم شما اشکال کردید، در مورد اون اشکال با هم صحبت بکنیم. شما به عنوان انقلت مطلب رو بیان میکنید، بنده ممکنه سخن شما رو قبول داشته باشم بگم حرف درست نیست و ممکنه سخن رو بالاخره بخوام رد کنید با قول تو بالاخره مطلب رو ادامه بدیم و یک ده با قولم همینه روال بالاخره در سوزه با همین قول تو پیش میره لا یقال فانه یقال دیگه با بلغالا همراهه و یه چیز طبیعی هم هست. الان کلها فهما متفاوته، درک ها و برداش ها از روایات حتی از کلمات و عبارات فقها ها مختلفه. یه عبارت ببینید چند جور معنا میشه، یکی میاد میگه مقصود صاحب عبارت این معناست، دیگری میاد میگه اصلا از عبارت این معنی فهمیده نمیشه، سومی واز اشکال به دومی داره. دیگه میشه که زنده بودن اجتهاد و تفحص کار حوزوی به همینه که اقوال مختلفه بررسی بشه، در مورد روایات تمرکز بشه، محور همین اقوال هم فرمید که همون روایات و احادیث است که به دست ما میرسه. قرار از این که این تکمیل حتما توسط دانشجو و طلبه نیاز تقریراته، باید میبینی تقریر درس مثلا در حد فشت خطه، خب اون رو دو تا مطلب توش هست که آقای دانشجو و طلبه اونا رو میتونه پروبار بده. خیلی خوب، این ادلهی که دلالت دارد بر وجوب ارشاد جاهل مانعن و پیرو شامل میشه. صاحب کتاب انوار الفقاه نظرشون اینه که اون ادلهی که ظهور در وجوب ارشاد جاهل دارد این ادله موردش احکام شرعی است فقط، یعنی در احکام شرعیه در احکام فقهیه عالم باید جاهل رو ارشاد کنه که اگر ارشادی در بین نباشد به گذشت زمان احکام فراموش میشه، چه چیز واجبه چه چیز حرامه کدام چیز مکروه هست، اینا به همون بیان احکام توسط علما برای جاهلین بالاخره تحقق می‌یابد. ولی اگر این ارشاد به اصطلاح ارشاد جاهل در مسئله بحث احکام شرعی تعطیل بشه، به گذشت زمان از شریعت خبری نیست. انبیان که آمدن عمدترین وظیفه‌شون همین ارشاد جاهله، درست شد؟ علما که ورثه انبیا هستن، اون چه که بر انبیا بود بر علماست، لذا ارشاد جاهل واجب است و تدویش هم با ما نحنفی واضحه. تو که داری روغن متنجس رو به شخص میدی و او هم مورد استفاده قرار میده، این منافات با ارشاد جاهل داره. الا اینکه ایشون پاسخ میدن، میگن استدلال و ادله وجوب ارشاد جاهل ربطی به ما نحنفی نداره. چرا؟ چون که اون ادله استفاده میشه ازش که در ارتباط با احکام شرعی ارشاد جاهل واجب است.
اینجا
موضوع خارجیه. آره، اینجا موضوع خارجیه. در بحث موضوع خارجی معلوم نیست که، و شاید معلوم العدم باشه که مثلا ما وظیفه ای نداشته باشیم.
مشتری که میدونه که خوردن نجس حرامه، اما موضوعش داره
جهل، نسبت به جاهله. نسبت به جاهله بله، اگر حکم رو نمیدانه برید حکم رو بهش بگید. این پس از این خاطرم زجرت هم نمیشه دلیل درست کرد برای منع بیع دهن متنجس و مشتری جاهل به نجاست. طریق دیگری ذکر شده، وجه دیگری ذکر شده که مستند به این وجه نتیجه گرفته بشه که بیع ممنوعه. این مطلب از مکاسب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نقل میشه. پیشون فرمایشش این است که یک چیزی است که مسلم و قطعی است که احکام دائر مدار مصالح و مفاسد واقعی اشیاء است. البته در این سخن که احکام شارع دائر مدار مصالح و مفاسده، اختلاف مبنایی هم هست دیگه، نه؟ اون اشعاره که اصلا این حرف قبول ندارن که احکام دائر مدار مصالح و مفاسد باشد، اصلش رو اصطلاح چی قبول ندارن. خب هر شان خسرو کنه شیرین بود،
جمع مصلحت میکنه.
بعد در میان فقهای شیعه هم باز این سخن که احکام دائر مدار مصالح و مفاسد است، دو تفسیر ازش هست. یک تفسیر که البته این تفسیر طرفدار زیادی هم ندارد، این جعلیات خدای متعال، انشاءات شارع مقدس نباید بیهوده باشه، لغو نباید باشه، باید درش مصلحت باشه. برخی آمدن فرمودن که مصلحت در نفس جعله، همین که امر می کند، خود این امر کردن، خود تکلیف کردن فیه المصلحه. این نکته رو دوستان دقت کنن، اون بر اساس این مبنا میفرماید، چون بعضی جاها دیدم این تعبیر رو به اصطلاح جوری ذکر کردن که معنای غلطی ازش استفاده میشه. مصلحت در نفس تکلیفه، در نفس تکلیف، تکلیف وجوبی، تکلیف تحریمی. اونجا دیگه اسم مصالح که میاریم کلمه مفاسد رو نباید بیاریم، درست شد؟ اونجا مصلحت بود در امر کردن و نهی کردن. و این که میگیم مصلحت در تکلیفه، جلوگیری میکند از این که ما صدر من الشارع عبث و لغو باشد.
حالا این هم عبثیت در قالب یک لفظه، بازم عبثه اگر در خود تکلیف باشه، در
خود همین که بله خود همین عمل کردن مولا درش مصلحته. که البته حالا این سخنم مورد مورد نقده، یعنی اشکالاتی ذکر کرده. بعضی از آقایون میگن که این خیلی حرف مثلا سخیفی است، حرف مثلا بی اساسی است. در این حالت دی نظرشون این هست، خیلی خوب این حرفی که الان داریم بیان میکنیم ربطی به این مبنا نداره که گفت مصلحت در نفس جهل. درست شد؟ ما میخوام ببینیم که بیع دهن متنجس به مشتری جاهل جایز و نملا بنابر اون نظریه که اشاعره دارن که احکام دار مدار مصالح و مفاسد نیست، نمیشه باز بالاخره وجهی برای منع بیع دهن متنجس به مشتری جاهل درست کرد. بنابر این مبنایی هم که باز برخی از علمای امامی قائلن که مصلحت در نفس جعله، بنابر این هم باز نمیشه این وجه رو توضیح داد. بنابر مبنای مشهور فقهای شیعه که میفرمایند احکام دار مدار مصالح و مفاسد است، به این بیان که مصلحت در متعلق امره، مفسده در متعلق نهی است. اونجا که شارع مقدس صلات رو واجب کرد، در این صلات یک مصلحت شدیده و صد درصدی وجود داره که او منشأ شد برای اینکه صلات بشود مأمور به امر وجوبی. در اون کارهایی که صلات اللیل امور مستحبه، در اونا مصلحت هست، مصلحت راجحه هست، اما مصلحت در حد مصلحتی که در فعل واجب هست در او این مقدار مصلحت نیست. آره کمتر از او درست شد. لذا این فعل رجحان دارد انجامش. و حالا در اون جایی که شیء رو حرام قرار میده، در روی مفسده غلیظه و شدیده از شرب خمر، 100% مثلا فعل مفسده، لذا میگه حرام. در بعضی چیزا مفسدش به اون حد نیست، درست شد؟ او رو مکروه قرار میده. و بعد در مورد مباح این تعبیر رو آقایون دارن، چیزی که لا مصلحت فی و لا مفسده، نه مصلحتی دارد نه مفسدهی، یا از اون بر بگی مصلحت و مفسدش مساویه. خوب این مبناییست نزد فقهای شیعه به این که احکام دار مدار مصالح و مفاسده در متعلقات احکام، در ما صدر من الفاعل من المکلف. خب حالا این رو ملاق قرار بدیم که این مبنا که میگوید احکام دائر مدار مصالح و مفاسد واقعی اشیاست، نه اون مصلحتی که من بدانم مصلحت بودنش را. آقای کار مصلحت دارد، هر کس این کار رو انجام دهد برخوردار میشه از این مصلحت، چه بداند چه نداند. فلان عمل مفسده دارد، چه من بدانم چه ندانم.
و مصالح هم شخصی نیست، معلوم نیستش انبار شخصی باشه، ممکنه یک فعلی هم مصلحت شخصی داشته باشه، هم مصلحت جامعه اجتماعی داشته باشه، هم و همچنین مفسدهش. لذا فقط به فرد عامل بعد نمیگرده مصلحت به منفعتش،
به اجتماع،
به اجتماع برمیگرده،
نصیب فرد نصیب اجتماع. و البته باز این هم ملاحظه دارید که مصلحه و مفسده غیر از منفعت و مضرته.
بله.
آره. یه وقت ممکنه این نفر همین کاری که داره مصلحت انجام بده اما مضرت نصیبش میشه.
آره. ولی مصلحت
شخصی نصیبش میشه. بله. و بسا یک سری قوانین هست به لحاظ نوع به اصطلاح در نظر گرفته شده. البته در ارتباط با این افعال مکلفین که موضوع فقهه، موارد زیاد در همین است که مصلحت در نفس همین فعل صادر از همین مکلف شخصی است. جایی هم داریم که اگر حکمی رو شارع مقدس ذکر فرمود بسا به لحاظ مصلحت نوع بشری باشد،
همین ان الصلاح تنها عن الفحشاء والمنکر یک امری برای خودشه که تنزیه من الکبر تقریبا در مولا هستش، یه امری هم برای جامعه هستش. خیلی مسائل متعددی ممکنه در
آدمی که درست حسابی زندگی کنه او دیگه آسیبی به جامعه نمیزنه از ساخت افراد، بله از اصلاح افراد میرسیم به جامعه صالح، جامعه که درست حسابی بشن. بسیار خوب، این عبارت شیخ انصاری رو ملاحظه کنید که صاحب از شبت انوار رفقای عبارت شیخ رو اینجا میاره. و سالس، سالس همین دلیل، وجه سوم برای منع بیع دهن متنجس به مشتری جاهل. به ما علم من الشرع من ان الاحکام تدور مدار المصالح والمفاسد الواقعیه، اونچه که معلوم است از شریعت مقدسه این که احکام دائر مدار مصالح و مفاسد واقعی هستند. وجوب دائر مدار مصلحت واقعی است که در این شیء هست، در این عمل نهفته است. حرمت هم مدارش بر مفسده واقعی است که در این عمل وجود دارد. مدار بر مصلحت و مفسده واقعی است. بعد در ادامه اونچه که معلوم است از شریعت مقدسه همینه که احکام دار مدار مصالح و مفاسد واقعی هستند. و اکل حرام و شرب حرام از قبیح واقعی است. صغرای قضیه، کاری بکنی که بنده خدا رو بندازی تو شرب مثلا فرض کنید چه نجس، تو اکل طعام نجس، این کار قبیحی است. و نفس فعل دارای مفسده است و شما القا کنی بیاندازی طرف رو در این مفسده. اکل حرام شرب حرام از قبیح واقعی است. و لذا یعنی میخوان بگن که علم دخالتی نداره در مطلب، کار قبیحی است. و بعد او بعد خدایی هم که این نجس را بخورد کار قبیحی انجام داده و شما رو تو قبیح انداختید.
علم فقط عقوبت آفری رو برمید،
علم دخالتی در مطلب نداره. و شاهدش اینه که احتیاط در این مورد مطلوبه با فرض شک، که اگر مثلا در شک بودیم که آیا این فعل درش قبح هست یا نه، جو داره احتیاط کنی که مبادا در اون قبحی که بسا این فعل داشته باشد، مفسدهی که بسا این فعل در اون مفسده باشد، شما احتیاط کرده باشی که گرفتار اون نشی. احتیاط مطلوبه. خوب، با فرض شک در این هنگام نتیجه که میگیرن اینه، یکون و اعطاء النجس للجاهل اقراء بالغبی، نجس رو بالاخره بدی به طرف مقابل که نمیدونه نجس هست، ایشونو اقراء به غبی کردی و اقراء به غبی غبیه. این فرمایشی است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب داره. بعد حالا در اینجا لذا یکون الاحتیاط فیه مطلوبا مع شک، از عرضی که داریم منظور شما از این که احتیاط مطلوبه یعنی چیه؟
یعنی مشتری اگر
یعنی
نباید بخره.
خوب احتیاط مطلوب است، مطلوبیتش به نحو وجوبه یا به نحو استحباب؟ خوب اگر مطلوبیت به نحو وجوب بخواد منظور باشه که دلیل نداره، مطلوبیتش به نحو وجوب بخواد باشه دلیل نداره، چون که اون احتیاط وجوبی در موارد خاصه. طبق قاعده برگرده به بحث اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد اونجا
به جز موضوعات حتی اخباری ها هم احتیاطش
مطلوبه. حالا همین این منظور احتیاط مطلوبه بفرمید که
اینو برمان دلیل نیاوردن، برمان
شاهد میگره. آره و لابد منظور از احتیاط احتیاط استحبابیه. احتیاط استحبابی هم ازش استفاده نمیشه که ارتکابش جایز نباشه. حالا یک
زیر مشتری نمونده باید و دلیلی که آوردن به نظر میسه تمام باشه، چون اقرار در قبیل قطعا هست اون مساله لوئی مساله مفاصلی که
خوب درشن. حالا اگه در شکی که آیا این کار شما جایز است یا نه، با فرض شک، با فرض شک صحبت احتیاط رو میارید. احتیاط وجوبی اگر منظوره که نه، این تو بحث براءت میفته نه تو احتیاط. احتیاط استحبابی لا بحث بهی، اما از احتیاط استحبابی چیزی دست نمیده. خیلی خوب، بعد یه اضافه ای دارم. مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الفقاهه که ایشون هم زمیمه کلام شیخ انصاری این عبارت رو آوردن، و ان الاحکام الواقعیه لیست مقیدتا به علم المکلفین و الا لزم تصویب المحال او الباطل. سخنشون این است که احکام واقعی حکم آمده رو نفس این موضوع، الصلاة واجبة، الخمر حرام، این حکم نفس این موضوعه. علم و جهل دخالتی ندارد، که اگر چنانچه آقا علم داشت شرب خمر بشه حرام، و اگر علم نداشت شرب خمر حرمتی نداشته باشه. یعنی به علم و جهل به اصطلاح چکار کنیم؟ به وسیله علم و جهل حکم شارع رو متفاوت ببینیم. این حکم برای این موضوع هست زمانی که انسان علم داشته باشه به موضوع. اگر علم بخواد دخالت داشته باشه در ارتباط با حکم شارع، سر از تصویب در میاره، تصویبی که یا محاله یا باطله، همونطور که در محل خودش توضیح داده شده. لذا برای اینکه گرفتار تصویب نشیم میام میگیم این حکم روی نفس این موضوع هست، بدون در نظر گرفتن علم و جهل مکلف و تطبیقش در ما نحنفی این گونه است. این حکمی که برای دهن متنجس هست، خوردن دهن متنجس، خوردن فعلیست از افعال مکلف، شرب این مایه نجس، موضوع فقه هم فعل مکلفینه دیگه، ای حکم آمده رو نفس این فعل، چه مکلف بداند چه نداند. شما با این حرفی که دارین میگین که میخوان بگیم در فرضی که نمیداند و از این مایه نجس استفاده کرد حرمتی نیست. این سخن شما همون تصویبه و تصویب باطل است. ایشون در جواب میگن که اسمی از تصویب نیارید و در محل ما بحث ما تصویب صادق نیست. تصویب جاش کجا بود؟ تصویب باطل یا تصویب محال که نوعاً تقریب به دلیل عقلی داشتن که اگر بخواد بله اگر بخواد علم دخالت داشته باشه از وجودش عدمش لازم می اومد، زا گفتن علم و دخالت ندید. منطقه علم و دخالت ندیم در کجا دخالت ندیم؟ در نفس حکم شارع دخالت ندیم و محل بحث ما مورد موضوعه مربوط به این موضوعی است که در خارج هست. دوه نیست، متنجس و آقا نجس بودنش را نمیداند. اون سخنی که میگن تصویب پیش میان جاش جاییست که بخواد علم مکلف جزء الحکم باشد.
تا موضوع نباشه و مورد باشه که تکلیفی باشه حکم نمیشه.
یعنی حکم آمد رو نفس موضوع بدون دخالت داشتن علم و جهل مکلف، آمد گفت که مثلا دهن متنجس حرام است. بعد میام در خارج حال مکلف رو ملازم کنیم، یا مکلف علم پیدا میکند به اینکه دهن متنجس است، ها نقش علم در ارتباط موجب تنجس تکلیفه، نقش علم در ارتباط با حکم
در مقام جهل نیستش.
نقش علم که یعنی دانش شارع مقدس دهن متنجس رو حرام کرده، این حکم در حقوق منجزه. این فرد خارجی هست یا نیست، بله اون تأثیری در مطلب نباید داشته باشه به لحاظ جعل که انشاء حکم من قبل شارع است. منظورشون اینه این تصویبی که اتفاق ممکنه بیفته و حرامه در وقتی است که علم مکلف بخواد دخالت داشته باشه در نفس حکم. اما اینجا که داریم حرفش میزنیم مجهول بودن موضوع خارجی که به اصطلاح عبارت بشه از این فردی که بهش گفته میشه دون متنجس. کلام ادامه دارد ان شاء الله سیعدی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.